ساعت 18 در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. ۲۲ اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 12 ماه می 2023 میلادی در جمعه دیگر. درود و سلام دارم خدمت همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصرگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین اخبار ایران و جهان با همکاران مهران کریمی.
ممنونم پروانه. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید همانطور که حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل نیروهای انتظامی و بسیج میشوند صادر میشود، عاملان جمعه خونین نیز باید قصاص شوند.
خسته اولیاء دم و مجروحان و مردم آن است که عاملان این جنایت به قصاص برسند.
این روی کرده امام جمعه اهل سنت زاهدان در زمینه قصاص در حالی مطرح شده که او یک هفته پیش از افزایش آمار اعدام در ایران به شدت انتقاد کرده و گفته بود قوانین جزایی نیاز به تغییر دارند و جمهوری اسلامی باید جلوی اعدام‌ها را بگیرد. مولوی عبدالحمید روز جمعه با استقبال از صدور کیفرخواست برای 26 نفر در ارتباط با رخداد موسوم به جمعه خونین زاهدان گفت مردم خواستار مجازات آمران نیز هستند. او این خواسته را شرعی و عقلی خواند. کاترین کلونا وزیر خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد که برنارد فیلن و بنجامین بریر دو شهروند این کشور که در مشهد زندانی بودند آزاد شده و در راه بازگشت به فرانسه هستند. معذرت میخوام. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از آزادی این دو استقبال کرد. برنارد فیلن 65 ساله که تابعیت دوگانه فرانسه و ایرلند را دارد در مهر ماه سال گذشته و در اوج اعتراضات در مشهد بازداشت شد. او به اتهام ارائه اطلاعات به کشور دشمن به 6 سال و نیم حبس محکوم شده بود. بنجامین بریر پس از ماها تردد در ایران به عنوان گردشگر در سال 99 بازداشت و به اتهام به پرواز در آوردن پهباد به تحمل 8 سال و 8 ماه زندان محکوم شده بود. همچنان 5 شهروند دیگر فرانسه در ایران زندانی هستند که هویت یک تن از آنها فاش نشده است. ایران پرس وبسایت انگلیسی زبان خبرگزاری دولتی ایرنا از تحویل اولین محموله جنگنده‌های سوخ 35 روسی طی روزهای آینده خبر داد. خبر نهایی شدن توافق میان ایران و روسیه در زمینه خرید جنگنده‌های سوخ 35 اسفند ماه سال گذشته منتشر شده بود. در آن زمان جزئیات این توافق، مبلغ قرارداد و تعداد جنگنده‌های خریداری شده محرمانه اعلام شد. این توافق و همکاری‌های نظامی ایران و روسیه در حالی شدت گرفته که به شدت مورد انتقاد کشورهای غربی است و تهران به دلیل فروش پهپادهای مورد استفاده در جنگ روسیه علیه اوکراین مورد تحریم قرار گرفته است. یک مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران را در کنار کشورهای چون زیمبابوه در میان 5 کشور دارای بالاترین تورم مواد غذایی در جهان معرفی کرد. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت سمت جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان تورم مواد غذایی و تجربه سیاست‌گذاری کشورها که در وبسایت این مؤسسه منتشر شده خبر داده که ایران چه به لحاظ تورم اسمی و چه از نظر تورم واقعی قیمت مواد غذایی جزو بدترین کشورهاست. بر اساس این گزارش ایران در بازه فروردین 1401 تا فروردین 1402 تورم اسمی 73% رو تجربه کرده که از این نظر پس از لبنان، زیمبابوه و آرژانتین بدترین کشور جهان است.
ممنونم از تو مهران. مهران کریمی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به جمعه دیگر در زاهدان. مردم این شهر بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. به بیانیه دیدبان حقوق بشر درباره اعدام‌ها در ایران نگاهی خواهیم داشت. و در این مجله سری می‌زنیم به آخرین اخبار از انتخابات در ترکیه. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله عصر رادیو فردا. در جمعه دیگر پس از جمعه خونین زاهدان، مردم این شهر بار دیگر پس از نماز جمعه در این شهر به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. در نماز جمعه امروز مولوی عبدالحمید بار دیگر با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی شیوه برگزاری رأی‌گیری‌های مختلف در ایران را زیر سوال برد و گفت این روند درست و صحیح نیست. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به آخرین اخبار از زاهدان. فرشته، امروز چه گذشت در این شهر؟
پروانه، امروز هم جمعه دیگه بود بعد از 8 مهر، جمعه خونین زاهدان که مردم باز به خیابان ها اومدن، هم در مصلای مسجد مکی که اونجا نماز جمعه اقامه شد حضور اعتراضی داشتن، به این معنی که پلاکارت ها و پارچه نوشته هایی که دستشون بود تداوم اعتراضات هفته های گذشته شون بود، از جمله اینکه روی یک پارچه نوشته بزرگ به انگلیسی و فارسی نوشته بودن به احترام ماه رمضان چند روزی سکوت کردیم، همه ما را اعدام کردند، بنابراین سکوت حرام است حتی در ماهای حرام. هشتگ جمعه خونین زاهدان و نب اعدام را به کار برده بودن. تو اون میدونیم که ماه رمضان به درخواست مولوی عبدالحمید راهپیمایی های سکوت داشتن، شعار نمیدادن و الان این چیزی که نوشتن به نوعی اشاره به اعدام های گسترده در طی دو هفته پیش هست. پلاکارد های دیگری در دست داشتن با هشتگ های برای ایران، زن زندگی آزادی و پلاکاردی که آرمان ما مرگ ندارد یا شهادت یا آزادی. اما در خیابان هم بعد از خطبه های در واقع سخنان مولوی عبدالحمید در نماز جمعه تظاهرات کردن، شعار سر دادن. اول میریم زاهدان، صدای اونجا رو میشنویم و برمیگردیم.
مرگ بر جمهوری اعدامی،
مرگ بر جمهوری اعدامی. در واقع این شعارشون هم در ادامه و تداوم همون پلاکارد هایی هست که در دستشون بود، اما شعارهای دیگری هم از جمله مرگ بر خامنه ای، میکشم آن که برادرم کش، قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان، و شعار دیگری که الان دوباره میریم زاهدان میشنویم. و همطور که گفتم تظاهرات و اعتراض ها همچنان امروز ادامه داشت.
فرشته، مولوی عبدالحمید از چهرهای مذهبی بود که از معدود چهرهای مذهبی بود که در جریان اعتراضات واکنش نشون داد و همچنان هم داره انتقادهای خودش رو از جمهوری اسلامی و سیستم حکومت ابراز میکنه. امروز چه گفت آقای عبدالحمید در نماز جمعه؟
همینطوره پروانه، امروز هم در ادامه سخنانش در هفته های پیشین، در جمعه های پیشین بود، در تداوم اونها بود، در سه وقت صحبت کرد. یکی اشاره کرد به سفر و حضور بازرس ویژه نیروهای مسلح در سیستان و بلوچستان که رفته اونجا برای به گفته خودشون پیگیری قضیه جمعه خونین زاهدان. مولوی عبدالحمید گفتش که باید ببینیم در عمل نتیجه عملیش چی خواهد بود، اما گفته که باید با همون سرعت و قدرتی با ماموران برخورد بشه که به مردم حمله کردن، با همین سرعت و قدرتی که با مردم برخورد می شده، و خواستار این شده که عاملان جنایت محاکمه بشن نه فقط عاملان، و گفته ما چقدر کشته دادیم، چقدر چشم خودشون رو مردم از دست دادن، چقدر زندان هستن، چقدر مجروح و مصدوم شدن، اینا همه مردم ایران هستن، مردم دیگه عاصی شدن. در بخش دیگری از صحبتاش مولوی عبدالحمید اشاره کرده به انتخابات آتی مجلس، در واقع شیوه برگزاری رأی گیری در دورهای مختلف در ایران در جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده، گفته روند صحیح و درستی نبوده و گفته که مردم به این نتیجه رسیدن که روند انتخابات خواه در انتخابات مجلس باشه، خواه خبرگان باشه، خواه ریاست جمهوری، کشور رو به ضعف کشونده، مدیران ضعیف گزینش میشن. به تبلیغات برخی از رسانه‌های حکومتی هم برای انتخابات آینده مجلس اشاره کرده، گفته این نحوه انتخابات خواست مردم نیست، مردم انتخابات آزاد میخوان. انتقادم کرده از نظارت استصوابی شورای نگهبان و گزینش ها و گفته که انتخابات در جمهوری اسلامی انتخاباتی نیست که انسانهای شایسته لایق و توانمند روی کار بیان. تو بخش دیگر صحبتاش هم مولوی عبدالحمید به بحث معیشت، تورم، گرانی، بیکاری اشاره کرده، گفته ما حتی گزارش داشتیم که مردم ماه رمضان نون سحری نداشتن، غذا برای افطار نداشتن و به شرایط افغانستان اشاره کرده، گفته با اینکه در افغانستان مشکلات بیشتری از ایران وجود داره اما پول اونا به اندازه پول ایران سقوط نکرد.
ممنونم از فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به جمعه دیگر در زاهدان. اما دیدبان حقوق بشر روز گذشته در بیانیه نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داد و آن را نقض جدی حقوق بشر نامید که باید از سوی جامعه جهانی محکوم شود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار محکومیت بین‌المللی اعدام‌ها در ایران شد. جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر دست کم 60 نفر از جمله یک ایرانی با تابعیت سوئد را اعدام کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به اعدام 2 نفر به دلیل کفرگویی و بسیاری دیگر به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر نوشته است که طبق قوانین بین‌المللی این اتهامات هرگز نباید منجر به مجازات اعدام شود. به گفته تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد ایران در این سازمان، جمهوری اسلامی از این مجازات‌های ناعادلانه به عنوان ابزاری برای نمایش قدرت خود علیه مردم استفاده می‌کند. سپهریفر همچنین از جامعه جهانی خواست که به صراحت این روند وحشتناک را محکوم کنند و مقامات ایرانی را برای توقف این اعدام‌ها تحت فشار قرار دهند. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه ایران روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زاره به اتهام آنچه هتاکی به مقدسات اسلامی و توهین به پیامبر اسلام خوانده اعدام شدند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ایران، گزارش کرده است که جمهوری اسلامی در سال 2022 دست کم 565 نفر از جمله 5 فردی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند را اعدام کرده است. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نیز دست کم 192 نفر در ایران اعدام شدند. ابتدای این هفته حبیب اسیوت، تبعی ایرانی سوئدی، به اتهام افساد فلارض اعدام شده بود. آقای اسیوت پیشتر در سال 1399 و در جریان سفر خود به ترکیه توسط جمهوری اسلامی رو بوده و به ایران منتقل شد. اعدام آقای اسیوت با محکومیت شدید از سوی کشورهای غربی مواجه شد و در پاسخ پارلمان سوئد نیز روز چهارشنبه به طرح شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در چارچوب اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، نیز در خطر اعدام قرار دارد. آقای شارمهد در سال 1399 از امارات متحده عربی رو بوده و به ایران منتقل شد. دست کم 4 معترض ایرانی که در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران بازداشت شدند نیز اعدام شدند و چندین معترض دیگر هم با اتهاماتی مواجه هستند که میتواند حکم اعدام در پی داشته باشد. همچنین بسیاری از اعدام‌ها در ایران مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند. بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد که ایران نیز آن را امضا کرده، جمهوری اسلامی متعهد است از مجازات اعدام تنها در ارتباط با جدی‌ترین جنایات استفاده کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که این میثاق را تفسیر می‌کند، گفته است که جرایم مرتبط با مواد مخدر جزء جدی‌ترین جنایات محسوب نمی‌شود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر همچنان با موجی از انتقاد و اعتراض روبروست. از آغاز کارزار اینترنتی دیدبان سازمان ملل برای لغو این انتصاب تا انتقاد و نگرانی آمریکا، منتقدان و معترضان انتصاب علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی به ریاست این مجمع را نادیده گرفتن نقض فاحش حقوق بشر در ایران می‌دانند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
خبر یک انتصاب در سازمان ملل موج گسترده‌ای از اعتراض و انتقاد فعالان و مدافعان حقوق بشر را به همراه داشته. انتصاب علی بحرینی سفیر جمهوری اسلامی در ژنو به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، انتصابی که تیر اعتراض و انتقاد را به سمت سازمان ملل نشانه رفت از ایران تا آمریکا. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا وداد باطل از این انتصاب ابراز نگرانی کرد.
انتصاب نماینده کشوری که به صورت فاحش و دائم حقوق بشر را نقض می کند به ریاست چنین گروهی، همین فایده اندک کنونی این شورا را از بین خواهد برد.
در پی این انتصاب دیدبان سازمان ملل هم کارزاری به پا کرده تا با جمع‌آوری امضا انتصاب نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را لغو کند. مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر همه ساله با حضور اعضای این سازمان، سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای بین‌المللی تشکیل می‌شود. علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی، قرار است امسال در ماه نوامبر رئیس نشست دو روزه‌ای باشد با عنوان مشارکت علمی، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند چنین تصمیمی از سوی یک نهاد سازمان ملل بی‌توجهی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. بیشتر از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان مقیم آمریکا، بشنوید.
کشوری که بارها و بارها فناوری اینترنت رو به روی شهروندان خودش بسته، همچنان بدون استفاده از فیلتر شکن نمیشه از خیلی از اپلیکیشن‌های اینترنتی استفاده کرد، چطور قراره ریاست مجمعی برسه که اتفاقا قراره به موضوع مشارکت علم و فناوری و نوآوری در راه ارتقای حقوق بشر بپردازه؟ یعنی این کاملا در واقع خلاف عنوانی هستش که ایران قراره در اون مجمع ریاست اون رو عهده داشته باشه. حق دسترسی به اینترنت جزو حقوق بنیادین حقوق بشر و سازمان ملل این حق رو برای کلیه مردم کره زمین به رسمیت شناخته.
حالا قربانیان خشونت در اعتراضات اخیر ایران هم به این انتصاب معترضند. سامان یکی از آنهاست، یکی از معترضانی که در اعتراضات اخیر چشم خود را از دست داده.
زمانی که اسم جمهوری اسلامی میاد، اولین چیزی که در ذهن من حداقل میگنجه اینه که هیچ بویی از حقوق بشر نبردن. اگر واقعا قراره که به ریاست این شورا در بیاد نماینده جمهوری اسلامی، به نظرم سازمان‌های حقوق بشری اصلا نمیدونن که چه اتفاقی داره میفته. یعنی این همه چشمی که کور شده، این همه شلیکی که مستقیم به مردم شده، طی این همه سال، این همه اعدام‌هایی که داشتیم، این همه کودکانی که زیر خاک رفتن، اگر واقعا اسم اینها حقوق بشره، پس تبریک میگم و هیچ شخص اندازه نماینده جمهوری اسلامی نمیتونه لایق این جایگاه باشه.
صدای الهه توکلیان را بشنوید. او هم چشم خود را در اعتراضات سراسری با شلیک ماموران جمهوری اسلامی از دست داده است.
آخه مگه جمهوری اسلامی اصلا چیزی از حقوق بشر میدونه؟ سازمان حقوق بشر از جنایتی که جمهوری اسلامی ایران سر مردمشون داره خبر داره؟ خبر داره چه تعداد افراد رو نابینا کرده؟ بشر خبر داره در ایران اصلا آزادی بیان نیست؟
معرفی نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی سازمان ملل در حالی صورت گرفته که ایران از جمله کشورهایی است که این شورا به دلیل نقض مکرر حقوق بشر برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است. دو روز پیش از این انتصاب، شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به موج اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده بود. حالا نماینده کشوری که بارها به عنوان ناقص حقوق بشر معرفی شده، قرار است ریاست مجمعی را بر عهده بگیرد که به دنبال فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر است.
رویا ملکی نگاهی داشت به واکنش‌ها به انتخاب علی بحرینی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر که واکنش‌های تندی رو هم به همراه داشته.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ناترازی برق در تابستان‌ها همواره یک مشکل اساسی برای تولید صنایع بوده که در سال گذشته نیز ایران با این مشکل روبرو شد. در تابستان 1402 نیز به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه داشته باشد. هرچند دولت بر این باور است که چندان مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. این در حالی است که صنایعی چون فولاد و پتروشیمی با بیشترین مشکلات افت تولید به دلیل قطع برق در تابستان روبرو خواهند بود. در گفتگو با رضا غیبی خبرنگار حوزه اقتصاد ابتدا از او درباره تأثیرات کمبود انرژی بر صنایع پرسیدم.
ببین توجه داشته باشیم در مورد کاهش تولید تو حوزه هایی مثل سیمان و فولاد یک مقدار تبعاتش شاید بسیار گسترده تر از سایر اقلامی باشه که صرفاً نیاز روزانه و نیاز داخلی دارن. کالایی مثل فولاد که صادرات هم در حوزه اون وجود داره میتونه اون تعهد صادراتی تولید کنندگان رو و حتی سیمان که امسال یکی از کاندیداهای قطع برق هست در تابستان همین صنعت سیمان، اینها میتونه تعهدات صادراتی تولید کننده ها رو به مخاطره بندازه، زیانهای این چنینی بهشون وارد بکنه، جریمه های تأخیر در تحویل رو وارد بکنه. این یک بعدش هست. بعد دیگرش تأثیر اینا بر تولید ناخالص ملی هست. از اون بر در زندگی مردم همین اقلام یک تأثیری رو خواهند گذاشت در یک بازه زمانی میان مدت و اون هم افزایش قیمت نهادهای تولید مسکن هست. اقلامی مثل سیمان، مثل فولاد به واسطه کاربردشون در حوزه مسکن در صورت کمبود خب قیمتاشون سودی خواهد بود. این افزایش قیمت در نهایت به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها منجر میشه که خب فشار این چنینی هم وارد میکنه به مصرف کننده.
با توجه به نکاتی که شما به اون اشاره کردید، آیا تمهیدی صورت گرفته برای اینکه در تابستان پیش رو جلوی افت تولید صنایع بزرگ و بنیادین در کشور گرفته بشه؟
در حوزه تأمین خب انرژی ما یک عقب ماندگی از برنامه های توسعه ای داریم در حداقل 10 سال گذشته و شدتش رو شاهد هستیم. قبل در هم در دولت های احمدی نژاد هم این روند آغاز شده بود و اون این بود که سرمایه گذاری در حوزه تولید برق و اون هدف گذاری سالانه به اون شکلی که باید انجام نشد. در سالهای اخیر این بحث شدت گرفته، هرچه ما فشار تحریم ها رو داشتیم و دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای ارزی و به دانش و تکنولوژی روز هرچی اینها سخت‌تر و محدودتر شد، سرمایه‌گذاری در این بخش هم کاهش پیدا کرد. بنابراین ضمن این که افزایش ظرفیت تولید برق یک پروسه زمانبری هست و در 1 سال و 2 سال اتفاق نمی‌افته، ما شاهد عقب ماندگی حداقل 10 ساله در این حوزه هستیم که امروز خودش رو داره نشون میده. بنابراین تنها راهی که برای حاکمیت باقی میماند در شرایط فعلی کنترل مصرف در تابستان هست، تابستانی که پیش بینی میشه گرم هم باشه و این کنترل مصرف رو یا در حوزه صنایع باید انجام بدهن یا در حوزه مصارف خانگی. مصارف خانگی خب به تبعات بسیار گسترده آنی براشون خواهد داشت، قاعدتا به سمت کنترل در حوزه صنایع میرن که خب تبعات اون با فاصله خودش رو نشون میده و میتونن باهاش کنار بیان و اون رو به تأخیر بندازن. راه دیگری هم شاید باشه که اون هم واردات برق هست، اما اینکه از کجا به چه میزن و با چه ظرفیت و قیمتی اون هم جای سوال داره.
گفتگویی بود با رضا غیبی خبرنگار حوزه اقتصاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه روز یکشنبه 24 اردیبهشت برگزار خواهد شد. سرنوشت 20 سال حکومت رجب طیب اردوغان روز یکشنبه رقم خواهد خورد. با این حال نمایندگان رسانه‌های غربی از ترکیه گزارش می‌دهند که آرای حدود 6 میلیون جوان که رأی اولی محسوب می‌شوند و ظاهراً حمایت گسترده‌ای از رقیب آقای اردوغان دارند، در نتیجه این انتخابات اثر تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. همراه هستیم با همکارم جمشید زند که نگاهی داشته به این انتخابات. جمشید، اول از نظرسنجی ها بگو چه تعدادی هر کدوم از این رقبا به نظر میرسه که آرا داشته باشن؟
پروانه، نظرسنجی در چند هفته اخیر خیلی انجام شده از طرف حدود 20 مؤسسه نظرسنجی که بعضیشون مستقل هستن و بعضیاشون هوادار یکی از دو ائتلاف و یا جنایی هستن که در این انتخابات با همدیگه رقابت میکنن. جدیدترین نظرسنجی ها که از این است که کمال کلوچدار اولو رهبر ائتلاف ملت و رهبر حزب جمهوری خلق تونسته به حد نصاب 50 و 51% برسه، ولی هنوز این تضمینی نیست که بتونه در دور اول پیروز بشه. ولی آقای اردوان که 20 سال زمامداری در ترکیه رو در دست خودش داشت به عنوان نخست وزیر و یا رئیس جمهور، در هیچ کدوم از این نظرسنجی ها نتونسته از 49% بگذره و احتمال این که بتونه پیروز بشه در دور اول به گفته تحلیلگران ترک خیلی کمه. در ردبندی احزاب اما حزب عدالت و توسعه که رهبرش آقای اردوان هست همچنان میتونه بین 30 تا 35% آرای رای دهندگان رو به خودش جلب بکنه. حزب جمهوری خلق، بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه، 25 تا 30% آرا رو کسب خواهد کرد به احتمال زیاد. حزب چپ سبز که در حقیقت یه ائتلافی از 7 حزب کوچک چپ، سوسیال دموکرات و حزب سبز ها هست که بیشتر هوادارانش هم از مناطق کردنشین ترکیه هستند، 10% آرا، و حزب ای پارتی یا خوب 10 تا 12%. این حزب ای پارتی هم شاخه جدا شده از حزب حرکت ملی هست که ائتلافی چندین سال تشکیل داده با آقای اردوان. این نکته هم باید بگیم که دیروز محرم اینجا که یه حزب ملت رو داشت، 2% آرا رو نسبت به خودش اختصاص داده بود، کنارگیری کرد و تحلیلگران ترک بیشترشون میگن که آرای آقای اینجا هم به آقای کلیچدارئولو خواهد رفت.
جمشید، واجدین شرایط در حال حاضر در ترکیه چه تعدادی هستن و چه میزان از مردم طبق نظرسنجی ها مشارکت خواهند کرد در این انتخابات؟
آنچنان که کمیته مرکزی انتخابات ترکیه اعلام کرده، از 85 میلیون جمعیت ترکیه 64 میلیون واجد شرایط رأی دادن هستند. همینطور هم که اشاره کردی 5 و 6 میلیونشون رأی اولی ها خواهند بود که نقش تعیین کننده برای هر دو طرف دارند، و 3.5 میلیون نفر هم ترکای خارج از ترکیه هستند که در بیش از 70 کشور از 2 هفته پیش رأی های خودشون رو انداختند و بیشتر شهرهای اروپای آمریکا این دوران رأی‌گیری تمام شده. احتمال میدن که بین 55 تا 60% از واجدین شرایط در انتخابات روز یکشنبه شرکت بکنن. این رو هم باید بگم که آقای اردوان در هفته‌های گذشته از طرق مختلف سعی کرده که رأی دهندگان رو به پای میز صندوق رأی‌ها بکشونه. از جمله 2 روز پیش اعلام کرد که به کارمندان، کارگران و کارکنان بخش های دولتی 45% اضافه حقوق خواهد داد. این در حالیه که اقتصاد ترکیه در بحران شدیدی به سر میبره و معلوم نیست که آقای اردوان به چه صورت میخواد این اضافه حقوق رو که بی سابقه است در ترکیه بده. از طرف دیگه پروژه های ذخایر گاز و راکتور اتمی، افتتاح چندین مسجد رو آقای اردوان در چند روز گذشته نشون داده که میخواد با این طریق رای دهندگان به سوی خودش بکشه.
خب، ما شاهد این هستیم که کشور ترکیه با بحران‌های بسیاری در چه در داخل و چه در خارج دست و پنجه نرم می‌کنه. روی کرده این دو رقیب به مسائل داخلی و خارجی چه هست؟
آقای اردوان مسائل داخلی رو میگه که در 20 سالی که بر سر قدرت بوده تونسته امنیت جانی و امنیت مالی شهروندان ترک رو حفظ بکنه در مبارزه با اونچه که گروه‌های تروریستی در داخل و خارج میدونه، و تا حدی تونسته با این عملکردش و با این وعده و وعیدش بخشی از رای دهندگان به خودش جلب بکنه. از طرف دیگه آقای کلوچدارئولو میگه که آقای اردوان قوای مقننه، مجریه و قضاییه رو در انحصار خودش گرفته، اینا را تصفیه کرده، افراد خودش رو گذاشته و هدف کلوچدارالو این است که استقلال قوه قضاییه رو برگردونه به این قوه، ارتش رو به عنوان یک ارتش مستقل و نه سیاسی دوباره از بازسازی بکنه و شالودهای دموکراسی که به گفته آقای کلوچدارالو آقای اردوغان اونها رو به لرزه درآورده، کم کرده و حقوق بشر رو نقض کرده، اونها رو هم برگردونه به ترکیه.
سپاسگزارم همکارم جمشید زند با ما بود با نگاهی به انتخابات در ترکیه. اما این مجله است در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.